کتاب تمدن اثر نیما شهسواری بخش اول سخنی با شما به نام آزادی یگان منجی جانداران بر خود وظیفه می دانم تا در سرآغاز کتاب هایم چنین نگاشته‌ای به چشم بخورد و همگان را از این درخواست با خبر سازم. نیما شهسواری دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخواند، قشی را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و این چنین افکارش را نشر دهد. بر خود ننگ دانست تا به واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاک را به ثروت مادی آلوده سازد. هدف و آرمان من از کسی پوشیده نیست و برای دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هماره سخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگر بار بازگو شود. به پا خواستم تا برابر ظلمهای بیکران خداوند، الله، یهو، عیسی، انسان و یا هر نام دیگری که غایت و هدف را هماره با قدرت تلاقی داده است فریاد برآورم و آزادی همه جانداران را فراهم سازم، رهایی جاودانی که دارای یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان هاست. بر خود ننگ می دانم که در راستای رسیدن به این هدف والا که همان آزادی است، قانون رهایی را نقض و باعث آزار دیگر جانداران شوم. با مدد از علم و فناوری امروزی می توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دیگر چون گذشته با نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن والای درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد. من خود هیچگاه نگاشته هایم را بر کاغذ جان درخت نشر ندادم و تنها خواستم از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته ها بر کاغذ است، حال چه از روی سودجویی و چه برای ترویج و اطلاع رسانی. امروز می توان با بهره گیری از فناوری در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران والا ایستادگی کرد. پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می دانید که بیشک بیمدد از این نگاشته نیز هیچگاه به قتل طبیعت دست نخواهید زد، اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیش پافشارید، بی بهره از کشتار و قتل عام درختان، می توانید از فناوری بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاداندیشان به حق و قابل تکریم گردد. به امید آزادی و رهایی همه جانداران. متن کتاب. اینجا ساختمان تمدن است، ساختمانی با طبقات بسیار، طبقاتی که برای تمایز ساخته و پرداخته شده است، برای تفاوتها، برای نمایش و ارائه این اختلافات، تفاوت میان آدمیان، مکانها و اصالتها. اصالت با قوم مالکان است، مالکان صاحب همه چیز هستند، آنها به دنیا آمده تا صاحب دیگران باشند و در این تصاحب به پیش روند و حال در این ساختمان مالک بر دیگران شده اند. ساختمان تمدن دارای 5 طبقه است. طبقه زیرین جایی است که در آن قالب ها ساخته و پیریزی می شوند. این طبقه بی روح، بی احساس و سرد است. اینجا تنها برای ساختن است. بعد از طبقه زیرین طبقه همکف قرار دارد. اینجا مکانی است برای عرضه و پذیرایی از متقاضیان. نمایشگاهی مجلل، نورافشانهای آویزان و شکیل. کفوش این طبقه از جنس چوبهای اعلاست که هر روز یکی از خدام وظیفه جلا دادن به آن را دارد. باید کفوش این طبقه بدرخشد و با تلالوی نورهای نورافکنها اجناس ساخته را به متقاضیان بشناساند. کفوش، نورافکن‌ها، لوست‌های شکیل، حرفه‌های بیشمار با تزئین توسط خبرگان این فن. راهروی عظیم این طبقه به دهلیزی خاتمه می‌یابد که مالکان را در خود جای داده است. مالکان بیکار و در عین حال همه کاره. آنان ناظرانند، فروشندگان، بازاریابان، حسابداران، اربابان و اشراف. سراسر دهلیز پر شده است از آنانی که خیشتن را مالکان می نامند. اما انتهای دهلیز در امتداد مسیری است به طول مالک خوانده شدن و صاحب بودن. به نهای تمام این مالک بودنها و انتهای این دهلیز خانه خدا واقع است. آری، خدا نیز در این طبقه ساکن است. تمامی ارزیابی ها به خطا برآمده است. این بار خدا در نوک حرم این ساختمان جا خوش نکرد و بر تخت ننشست. او در اتاقی مجلل به تنهایی نشسته است. اتاقی متمایز از هر آنچه اتاق که تاکنون دیده اید. اتاقی که کفوش‌هایش از سالن ارزه نیز متفاوت است. شاید از چوب گردو باشد و شاید چیزی فراتر از آن. اما بیشک صندلی ملکش از چوب گردو بود، با دسته های عظیم و کندکاری شده. دسته هایی که با چیره دستی تراشیده داده شده است. ساعت ها زمان برد تا توانستند هنرمندان این دسته ها را صیقل دهند، بتراشند، شکل بسازند و این گونه که حال به تصویر در آمده در آورند. نورافشانی چلچراغ و عظیم در سقف بلندش جای گرفته و میزی از جنس چوب گردو در برابر صندلی قرار دارد. اتاق خدا دارای سرویس بهداشتی مجزا، رختکن، حمام و دیگر امکانات خصوصی است و در برابر دیدگانش پرده نورانی و بزرگ برای شناخت و بررسی همگان جای گرفته است. آنان که از زحمتکشان، جنگ زدگان و یا مالکان نام دارند. آنها و اعمالشان همواره زیر نظر تیزبین خدا خواهد بود. پرده عظیم و نورانی در هر زمان و به اراده او روشن خواهد شد و از آنچه در حال جریان است او را مطلع خواهد کرد. اما حال او فرمان به دیدن ندارد و آرام نشسته است. در برابر تختش چند صندلی و یک میز بزرگ قرار دارند. آنقدر با شکوه هستند که هر بیننده ای را به نگاه اول مجذوب خود کند. اما با کمی زمان صرف کردن به اتاق، به حقارت این شکوه در برابر تخت فرمان روایی خدا به جای خواهد ماند و سکوت خواهند کرد. طبقه دیگر ساختمان تمدن جاییست برای آنچه کار نامیدند. آنچه در طبقه زیرین به قالب درآوردند را در این طبقه به اشکالی در خواهند آورد تا به میان طبقه همکف به زیر نورافکن‌ها به جلا آمده و متقاضیان را سیراب کند. این طبقه و طبقه فوقانی هر دو مکانی است برای تولید، برای ساختن، برای سیراب کردن آنچه عرضه و تقاضا نامیدند و سطح به آن مشغول آنچه بر آنان امر آمده است را به کار بردند، کار کردند و کار شدند. به نهای آنچه طبقات تمدن را پوشاند، آنجایی است که عده‌ای برای سیراب کردن این جماعت گرد هم آمده اند. آنان وظیفه دارند تا آنچه نیاز برای به راه انداختن کارگران است را فراهم کنند. آنان میپزند، سرخ میکنند، میشورند و سرآخر میسابند. به دل این سالن بزرگ که در ساعاتی معین میزبان عده‌ای از مالکان، جنگ زدگان و سخت کوشان است نیز طبقات رعایت شده است. آخر تمدن به معنای طبقات در میان آدمیان رنگ گرفت و هر بار بران شدند تا به تمدن بیشتر طبقات بیشتر بسازند. کسی از دورتری فریاد زد: با تمدن ترین آدمیان آنانند که طبقات بیشتری ساختند. و شاید اینگونه و به سخنان او بود که هر روز طبقه بر طبقات ساخته شد و حال ساختمان تمدن به طبقه فوقانی خود نیز طبقاتی به خویش دید. سالونی بزرگ برای سیراب کردن آنان که از کار کنانند. صندلی هایی از جنس پلاستیک فشرده، مقاوم و جانسخت برای طول عمر بیشتر. میزهایی از همان جنس و سرتاسری، به طوری که بر هر میز بتوان 30 کارگر را جای داد و چه بسا بیشتر. ظرف‌های پلاستیکی برای حمل آب، نان، ادویه و نمک. طبقه دیگر این طبقه که اتفاقاً هم سطح از ارتفاع و با فاصله در طول امتداد بود، جایی برای خوردن و آشامیدن مالکان و در حقیقت مالکان بیکار بود. این طبقه به قلب طبقه آشپزخانه جای داشت و صندلی‌هایش از چوب ساخته شد. میزها 4 نفره و چوبی بود. جنس حاملان نمک، ادویه و نان نیز از چوب و فلزات بود تا تمایز را بشناسند. به قلب این طبقه در طبقه پذیرایی از آدمیان اتاقکی دیگر جای داشت که پذیرای میهمانان بود. میهمانانی از جنس متقاضیان، مشتریان، دوستان، اقوام، خیشان و در معیت بالانشینان. صندلی‌های نرم و راحت بزرگ که دو کارگر را به راحتی در خود جای می‌داد. میزهای دو نفره بزرگ و فراخ با حمل کنندگانی از جنس مس، نقره و شاید حتی گرانبهاتر. اما ساختمان تمدن طبقات دیگری نیز داشت. مردمان دربند این ساختمان از 4 طبقه کلی تشکیل می شدند. در نوک هرم مالکان بودند. آنانی که به این کشور زاده شده و خیشتن را مالک بر دیگران می دیدند. آنان صاحب بر دیگران و به ارج والایی دست یافته بودند. این طبقه صرفاً از نژاد، خون و کشور برای آنان مرتبتی به همراه آورده بود. طبقه بعدی زحمتکشان بودند. قومی در همسایگی کشور مالکان که برای کار و اندوختن رونق به این مکان آمدند و مالکان آنان را به دینجا کشاندند. آنان سخت کوش بودند و هرچه در این تقسیمات را به غنیمت بردند از تلاش خیش بود. آنجا که نام زحمتکشان را به دوش کشیدند در حال ساختن برای اندوختن مالکان بودند و هر بار به تکنانی انبار آردی به مالکی فدیه کردند و حال به تحفه از آنچه در طول این سالیان از خدمت دریغ نکردند به طبقه زیرین مالکان راه یافتند و جای گرفتند. طبقه دیگر در این معادله بینامان بودند. آنان بی خانمان بودند، گاه به دلیل و گاه بی دلیل به کشور مالکان بودند و حال در این طبقه مرتبت سوم را برای خیش کسب کردند. اما این طبقه و این برتری از جنگ زدگان نه به واسطه خون بود و نه نژاد، نه به واسطه سخت کوشی بود و نه برای ثروت اندوزی مالکان. آنان به مرتبتی والاتر از جنگ زدگان رسیدند زیرا که از آنان نبودند، به پستی آنان در نیامدند و اینگونه مالکان هر که از آنان بود را به زشتی خطاب کرد و هر که از آنان نبود را مرتبتی والاتر از آنان داد. بینامان از دیار مالکان، زحمتکشان و جنگ زدگان نبودند و هر بار از دیاری دورتر و نزدیکتر به دانجا آمدند. مکان آنان بی ارزش بود و توان در اختیار برای مالکان تا آنان را به طبقه دیگر و دیگری را بر دیگری ارزش دهند. شاید یکی از آنان از زحمتکشان نیز والاتر شمرده می شد، اما نکته مهمتر آنجا بود که آنان از هر طایفه و نژاد، به هر فرهنگ و دین که وابسته بودند و نبودند، از جنگ زدگان والاتر شمرده شدند و می شدند. به نهای طبقات جنگ زدگان جای گرفتند. آنان که به نزدیکی خانه های مالکان خانه ای از خود داشتند. آنان نیز روزی مالک نامیده شدند، فخرها فروختند، آموزش دیدند و به تربیت گاه فریاد مالک بودن سر دادند و چه بسا. اما حال دیار آنان به جنگ مبتلا شد. آنان را به جنگ درآویختند و این گونه بود که بی پناه به مالکان پناه بردند و حال چند سالی بود که آنان به دیار مالکان سکنا گزیدند و هزاری نام و لقب برخیش گرفتند و حال به ساختمان تمدن آنان به این طبقه جای گرفتند تا پس شمرده شوند و به نهای خفت و پستی و ذلت درآیند. مفتخارگان، نیازمندان، جنگ زدگان، بیچارگان، زالوها و هزاری القاب دیگر. آنان از همه پست‌تر شمرده شدند و به ذلیل‌ترین طبقه از طبقات تمدن جای گرفتند. فرای آنچه از این طبقات برشمردم، طبقه دیگری نیز برپا بود. این طبقه از همگان به خود جای می‌داد و بیشک باز به قلبش طبقات می‌ساخت. آخر آدمیان به تمدن آموختند که طبقات مایه فیروزی و خوشنامی آنان است. این طبقه را طبقه معلولان نامیدند. آنان که به مشکلی زاده و یا نازل شدند، گاه ناشنوا و گاه کم عقل، گاه به معلولیت دست و پا، گاه به بدتر، آنان به قلب خود طبقات ساختند و حال به نهای آنچه طبقات بود به زیرین طبقه از طبقات تمدن جا گرفتند و به غم سوختند. آقای تمدن در حالی که سوار بر اتومبیل آخرین مدلش بود به درب ورودی کارخانه رسید. نگهبان به نشانه احترام از جای برخاست و تا کمر خم شد. در آن زمان آقای تمدن در حالی که داشت از زیر چشم به عمل نگهبان نگاه می کرد، حواس خود را با سطح نورانی در دستش پرت کرد، به طوری که نگهبان بداند حواسش متوجه او نیست. آنگاه به سرعت وارد کارخانه چمدانسازی تمدن شد و اتومبیلش را گوشه‌ای پارک کرد. اینجا کارخانه تمدن است. نام کارخانه از نام فامیل آقای تمدن گرفته شده است. قدمت این کارخانه به 100 سال پیش باز می‌گردد و این خاندان از آن زمان تا کنون در حال فروش چمدان‌های تولید شده به دست کارگران هستند و هر روز بر ثروتشان افسوده می شود. آقای تمدن به طبقه همکف رفت، آنجا که کفوش‌هایش از جنس چوب بود و می درخشید. در میان گذر از نمایشگاه نیم نگاهی به اجناس انداخت و در تلالو نور یکی از چمدان‌ها کارگری را دید که به سختی کفوش را می سابید. در حالی که به او نگاه می کرد قدری خود را به سمت کارگر چرخاند، به طوری که نگاهش به او نیفتد، لکن کارگر از گردش او مطلع شود. در همین میان کارگر کرنشی کرد. آقای تمدن از میان چمدان او را دید و بی توجه به او به راهش ادامه داد تا به دهلیزی از کارکنان و مالکان رسید. همه از جای برخاستند و به نشانه احترام کرنش کردند. در میان همین کرنش ها بی اعتنا به کسی و طوری که با هیچ کدام رو در رو نشود به انتهای دهلیز رفت و درب اتاق خود را باز کرد و از برابر دیدگان محو شد. کارکنان تا چند ثانیه بعد از رفتن او در میان همان کرنش ایستادند و سرآخر با فریاد حامد به سر کار خود بازگشتند. حامد حسابدار و مسئول کارگران بود. او وظیفه حضور و غیاب کارگران را داشت و با رفتن تمدن به اتاقش همه را به کار دوباره دعوت کرد. فرای طبقات مذکور در شغل و منصب نیز طبقات بسیاری در تمدن جای داشت. آقای تمدن، مالک مالکان، فرمانروای فرمانروایان، پادشاه پادشاهان، او خداوندگار ساختمان تمدن بود. بعد از او حامد به تختی نشست که از خون خود آن را تصاحب کرده بود. او خون پاک هم نژادانش را در رگ‌ها جاری کرده بود و این گونه بود که از مالکان نامیده شد. اما کار به اینجا خاتمه نیافت. او خونی با ارزش‌تر از دیگران داشت. او خون پاک اجدادی تمدن را در رگ‌ها داشت و این گونه به تخت نیابت نشست و پس از پادشاه وزیر نامیده شد. حبیب و قادر دو دست مالک نامیده شدند. آنان به واسطه آنچه خون آبا و اجدادی اعم از نژاد و نسبت به این مرتبه رسیدند و به تخت و نزدیکی تمدن لانه کردند. آنان مسئول کار کارگران بودند. فرای آنچه سرکارگر نامیده شده بود و مرتبه دیوالای آن داشتند. آنان کار نمی کردند که برای نظارت به این مرتبه خوانده شدند و حال پس از تمدن و حامد به جایگاه پسین چنگ زدند. بعد از این چهار مرتبه آنانی به والا نشستند که از خون مالکان در رگ‌ها جای دادند و به طبقه‌ای در نزدیکی خدا لانه کردند. آنان اعم از فروشندگان، بازاریابان، حسابداران و دیگر منصب‌ها را به چنگ آوردند و در این هرم بعد از حبیب و قادر به مرتبتی والا چشم دوختند. نکته قابل اهمیت در این منصب آن بود که شرط نخست رسیدن به این جایگاه بیشک داشتن خونی از نژاد مالکان بود. هموطنان به مرتبتی والا و تنی به مقامی والاتر رسید که بیشک آنچه از اصول اخلاق این تمدن است را رعایت کرده بود. آنکه از خون و نزدیکی بیشتر به خدا بهره برد و آنکه مرتبت و طبقات را بیشتر و بهتر شناخت. این گونه بود آنجایی که تمدن به صحنه آمد و همه کرنش کردند. خیشتن را به خاک رساندند که آنچه از تمدن بود را شناختند و به این طبقات بها دادند. آنچه کارگران ندانستند و برایشان بی‌ارزش شد و این گونه به ته اعماق هرچه از طبقات بود رانده شدند که بیشک جزای نابخردان و نادانان این گونه ذلت و رانده شدن است. به طبقه کارگران بیشک نخست طبقه باز هم خون و نژاد بود که طبقاتی از جمله مالکان، زحمتکشان، بینامان و معلولان و به آخر جنگ زدگان داشت. لیک باز هم طبقات نقش بستند تا تمدن انسانی از آن چه خواسته بود نیز پیشتر رود. خیاطان به نوک هرم مشاغل نشستند و به مرتبتی والا لانه گزیدند. اگر از خون و نژاد فراتر رفتند و از نسب بهره بردند، والاتر از پیش شدند و اگر در ناکامی خون ناپاک جنگ زدگان فرو رفتند، به ذلت واماندند. خیاط بودن ارزش بود. والا بودن در میان کارگران نام گرفت و اینگونه طبقه‌ای به هزار توی طبقات این نظام ساخته بشری افسوده شد. پس از آنچه خیاطان نام داشتند، ابزارسازان نام گرفتند. آنان که قالب ها را ساختند و اسباب ساختن را تولید و فراهم آوردند. آخر آنان از آدمیان ابزارساز بودند و اینگونه ابزارسازان مرتبت گرفتند. به طبقه زیرین آنان پیچ زنان نام داشتند. آنان هرچه در پیش بود را به اشکال مجسم درآوردند و اینگونه به راه ساختن ابزار خیشتن را وسیله کردند و مرتبتی فرا گرفتند. آستر زنان و هر که به پارچه نزدیکی داشت مرتبت گرفت و والاتر از آشپزان جای گرفت. به انتهای این هرم تو در تو از طبقات بسیار که تمدن را ساخت، آنانی بودند که ساخته آدمی را به ثمر رساندند و به اشکال قابل فروش به جعبه کردند. آنان که بارها را به دوش کشیدند و حامل ثروت دیگران شدند. آنچه از پسترین طبقات بود خاکروبان نام داشت. آنان به نهای ذلت و در اعماق کثافت از آنچه آدمی به کراهت از خود گذاشت چنگ زدند و وظیفه‌شان خاکروبی از زشتی انسان‌ها شد. تا به نهای هرچه تمدن است، پاک کنندگان همان ذلتمندان شوند و این طبقات به نهای در آنچه از نجاسات انسان باقی است همه را به آلودگی بکشاند. صدای زنگباره خشونتباری فضای ساختمان تمدن را در بر گرفت و به همگان از آنچه خیاط و ابزارساز پیشزن تا باربران بود خبر داد تا به کار روی آورند، که این صدای دردناک شروع بردگی ها را ندا می داد. صدا در گوش بردگان پیچید، آنان را به خود واداشت تا به سر کارها روند. زنگوله های به گردن به صدا در آمده بود. کارگران به پاهای خود نگاه می کردند و زنجیر اسارت را بر پاها می دیدند که با تکان خوردنشان چگونه به صدا در آمده است و آنان را برای یک روز دیگر از بردگی ها فرا می خواند. اینان طبقات را نمی شناختند، اینان مرتبت را نشناخته و تمدن را درک نکردند. اینان از هرچه تمدن انسانی است دور مانده اند و این گونه بود که رانده شدند و به نهای آنچه طبقات است فرا خوانده شدند. اگر پروردگار به زمین آمده بود، اگر در میان آنان راه می رفت و به طوری که آنان نبینند آنان را می دید و به آرزوی کرنش می نشست، آیا آنان به سجود در می آمدند؟ برخی آری و دیگران خیر. آنان که تمدن را شناختند به کرنش در آمده برای بلندی مرتبت خود به پستی فرا خوانده می شدند و آنگاه با فراغ بال پستی را به آغوش در حسرت بزرگی می خواندند، آنچه از حمد و ثنا برای بزرگان بود. لیک بیشمار از آنان نمی دانستند. جنگ زدگان اصلا نمی دانستند. آریانان بی تمدن بودند، شاید بی فرهنگ، شاید دور از آنچه ارزش انسانی است، و این گونه بود که با ورود مالکان هیچ جنگ زدگی تکان نخورد، بر جای ماند و دوباره به زنجیر بر پای چشم دوخت. مالک زنگوله را تکان داد، آرام آرام تکان داد تا به صدای زنگوله ها آنچه از بردگان بود به سجود درآیند. زحمتکشان عمری به میان آنان آمدند و به تمنای آنچه زندگی پنداشته، از خانه تا اتومبیل، از لباس تا غذا به سرعت به خاک نشستند. مالکان به تمنای مالک شدن این بازی را آموختند و در آرزوی حکم خواندن حکم ها را پذیرفتند. در خاک نشستند، لیک جنگ زدگان بر جای ماندند. برخی به زنجیر بر پا چشم دوختند و اینگونه سر خمیده از آنان معناگر کرنه شد و جان سالم به در بردند. اما بیشمار از آنان بر جای ماندند و بی کرنش ادامه دادند آنچه باید می کردند و تنها مشابه بر آنان معلولان شدند. این گونه بود که مالکان آنان را معلول و چه بسا پست‌تر شمردند که هیچ از تمدن انسانی ندانسته است و نخواهد دانست که آنان از نژاد کهترانند. نه نژاد، که خاکشان کهتر پرور است، که خونشان از آن کهتران است و این گونه القاب دیگری بر آنان افسوده شد. از کهتر به نادان، از بی تمدن به بی فرهنگ، از بی فرهنگ به متحجر و الی آخر، از دوران تا پایان. به انتهای صدای زنگباره ها و نگاه مداوم بردگان بر زنجیر در پای، آنان را کشاندند به آنجا که زمان کار بود. کسی از جنگ زدگان فریاد می زد: اینجا همه چیز قدغن است، حرف زدن قدغن است، محبت کردن قدغن است، غذا خوردن قدغن است، موسیقی قدغن است، پول قدغن است. اینجا فقط کار رهاست، رهایی به معنای کار کردن است. صدای مداوم جنگ زده که سیمایی حیران به خود داشت در میان ساختمان تمدن می پیچید و به گوش همه خوانده می شد. جنگ زدگان به ندای او گوش می سپردند و آرام دست از کار می کشیدند. به فکر فرو می رفتند و در خیالاتشان به آنچه او گفته بود دقیق می شدند. زنجیرهای برپا را برانداز می کردند و دستان به غلامیخته را از نظر می گذراندند. آنان محکوم به کار بودند، روزانه 12 ساعت. با صدای زنگباره همه چیز، حتی نفس کشیدن هم قدغن بود، و تنها زمان کار به صدای زنگبارهی چندی سکون و سکوت و دوباره به فریاد زنگها قل و زنجیر در پیش بود. لیکن زحمتکشان هیچ نیندیشیدند، ندای او را نخواندند و هر بار به تصویر در برابر دیدگان چشم دوختند. به خانه های نیمه ساخته، به لانهی که از آن آنان بود، به کودکان در انتظار، به مردان، به همسران، به زنان، به شوهران، به دوری و تنهایی، لیک باز هم صدای زنگباره ها بدل به ندای خانه ساخته به دستانشان شد. ساعتها را شمردند، بر دیوارها نقش دادند، تعداد روزهای باقی مانده، ماهای باقی مانده، سالهای باقی مانده و تصویری از همه تنهایی های آنان در کنار آنچه لانه در آینده به هزینه همه بردگی هایشان بود. مالکان بر خود تاختند و بر دیگران راندند، به خود بالیدند و دیگران را پس شمردند. صدای زنگباره ها به گوش آنان هم رسید، در گوششان تنین انداخت، هر بار شنیدند و هر بار به روی خود نیاوردند. یکی از مالکان در میان کار بلند فریاد زد: ما صاحب برانان و روزیده آنانیم. آنان بردگان ما هستند و ما مالک بر روز جزای آنان. این صدا جای هرچه جنگ زدگان گفتند را گرفت و اینگونه هرچه از دور آمده بود را به فراموشی سپرد. قادر آرام آرام در میان دالان بزرگ طبقه کارگران راه می رفت. آنان را برانداز می کرد. همتای او در طبقه زیرین حبیب بود و حال به مانند همزادش حرکت می کرد. آنان باید می رفتند و می دیدند. باید آنان را برانداز می کردند. باید از کار بردگان راضی می شدند. چندی دورتر در میان پرده نورانی در اتاق خدا تمدن همه چی را می دید. چه بسا از کمکاری برده ها بر برده خود می تاخت. حبیب را داغ می کرد و قادر را نشانه دار. حبیب آرام دست بر صورتش کشید. به یاد دور دستی افتاد که از تازیانه و درد صورت بر خود پیچیده بود. دست را آرام آرام پایین آورد که در طبقه بالا قادر فریاد زد. بی وجود چه می کنی؟ تو برای چه حقوق می گیری؟ مگر جناب تمدن پول بیجا دارند که صرف تو کنند؟ صدای دوربین ها باز بود. آیا تمدن همه را شنید؟ آیا از درایت من خوشش آمد؟ آیا دانست که من تا چه حد به فکر پول های او هستم؟ صدای دنبال دار در دالان پیچید. اینجا همه چیز قدغن است. اینجا صحبت کردن قدغن است. حبیب فریاد زد. خفه شوید و کار کنید. اینجا کسی حق حرف زدن ندارد. زمان کار باید که کار کرد. خفه شوید و لال باشید. محمد که در طبقه قادر مشغول به کار بود، در حالی که یکی از کارتونهای چمدان را به دوش گذاشته بود، شادمان به خود نگاه کرد و در دل گفت: خدا را شکر که من لال هستم. لبخند پژمرده‌ای به لب داشت که یکی از دورتر فریاد سری باشید زد. مخاطبش او نبود، اما محمد دست و پایش را گم کرد و با جعبه در دست به زمین افتاد. قادر از صدای زمین خوردن محمد به خود آمد و به سمت او رفت. قرولوند کنان می رفت و مدام اسم خدا را به زبان می آورد. فریاد کنان رو به تمام کارگران بخش باربری گفت: اینها اموال جناب تمدن است. برای کار خود ارزش قائل شوید و مواظب آن چه می کنید باشید. بعد رو به محمد گفت: می دانی ارزش هر کدام از این چمدان ها چقدر است؟ محمد که حرفها را می شنید ولی توان پاسخ گفتن نداشت، در دل باری به شادمانی خود لعنت فرستاد و خواست که پاسخ بگوید. قادر فریاد زد: معادل دو سوم حقوق ماهیانه تو. محمد دوباره لعنت به خود فرستاد. دوست داشت تا پاسخی دهد. او می خواست از قادر و چه بسا از تمدن عذرخواهی کند، که قادر با بی‌اعتنایی به سوی دیگر کارگاه رفت. کارگران مشغول کار بودند. بر میزهای بلند هر کدام به کاری که گماشته شده بودند مشغول بودند و مدام قادر به این سو و آن سو می رفت. به فاصله دورتر و نزدیکتر به طبقه زیرین حبیب هم همین کار را ادامه می داد. در میان این سالن بزرگ، در لابلای تمام میزها، کارها، قالبها، رنگها و پارچه ها، مکانی امن برای کارگران وجود داشت. مکانی که آنان را برای چند سباهی از دل این معرکه رهایی می داد. فرای صدای زنگباره ها و رهایی در زمانی مشخص، آنان می خواستند تا در طول مدت بردگی خود برای کوتاه زمانی هم که شده از شر این بردگی رهایی یابند. و تنها پناهگاه آنان در دل این مخروبه همان اتاقک های در کنار هم بود. فضایی سفید پر شده از کاشی های سپید رنگ، آینه ای سرتاسری و اتاقک هایی به هم چسبیده. این مکان فضای رهایی کارگران بود. آنان می توانستند برای لحظاتی هر چند کوتاه در زمان بردگی خود خیشتن را به کاری فراتر از آنچه برای آن به اسارت برده شده بودند بسپارند. و این گونه بود که این فضا را پناهگاه نامیدند و برای رساندن خود به این مخفیگاه دست به هر کاری می زدند. مدت‌های مدید در انتظار می‌نشستند تا قادر از دل کارگاه دور شود یا حواسش معطوف به کار دیگری شود. شاید کسی با او کاری داشته باشد و یا شاید برای تعمیر ابزاری از آنجا دور شود. حواسش پرت باشد و این گونه بود که بیش زمانی را برای جستن فرصتی مناسب صرف می کردند. پناهگاه مکان آرامش کارگران بود و حال محمد آرام به دروازه های رویایی آن چشم دوخته بود. دوست داشت خود را به آنجا برساند. حرف های قادر که از یاد قادر رفته بود او را جریه دار کرده و مدام به این فکر می کرد که درباره اش چه فکر می کنند. او از خون پاکان بود، او از مالکان بود، لیک به واسطه آنچه معلولیت از او خواندند مرتبتش از راندگان شد و به پسترین مشاغل گماشته شد. حال از دستانش چمدانی افتاده و او از گناهکاران بود. میخواست به پناهگاه برود، میخواست ذره‌ای آرام بگیرد و خلوت کند. او دلش ذره‌ای رهایی و آرامش میخواست. به امتداد حرکت قادر نگاه کرد. چشمانش را به او دوخته بود. قادر هیچگاه جایی نمی ایستاد و مدام در حال حرکت بود. برای چند سباهی به نزدیکی یکی از چرخهای خیاطی ایستاد. محمد به سرعت دعا کرد. از خدا خواست تا برای تعمیر دستگاه قادر آرام گیرد و این گونه بود که خدا دعایش را مستجاب کرد. محمد آرام از پشت ستونها به طوری که کسی او را نبیند خود را به پناهگاه رساند. به درون یکی از اتاقک‌ها رفت و آرام اشک ریخت. به زنجیرهای برپا چشم دوخت. او از مالکان بود، لیکن زنجیرهای نامرئی بر پاهای خود را می دید. او حتی زنجیر دیگران را نیز دیده بود و حال به تمام زنجیرهای برگردن دست و پا اشک ریخت. اما آرام گریه می کرد تا کسی صدایش را نشنود و بیشتر به خلوتش ادامه دهد. او به پناهگاه در میان مخفیگاه برای چند لحظه ای از همه اسارتها و بردگی ها رهایی یافته بود. اشک می ریخت، لیک از این رهایی سر ذوق آمده و شادمان بود. او بر بردگی با زنجیر بر دست و پا فائق آمده و حال با زنجیر برپا در اتاقی سرد و تاریک در میان بوی ناخوشایند ادرار و مدفوع دیگران آزاد بود. رها از همه قیدها و اینگونه بود که به روزگار خود خندید. آرام خندید و باز اشک ریخت و هر بار بر زمان ماندنش افسود. لیک به وحشت سیمای قادر که در برابر همگان او را در این حال نظاره کند و نشانگر رنجهایش شود از پناهگاه بیرون زد و آرام از پشت ستونها خود را به کارتونهای چمدان رساند. به سرعت آنان را به دوش کشید و باز قادر را دید که هنوز به تعمیر چرخ‌ها نشسته است.